اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که اگر در بیعی شرط بشود خیار، اما زمان اون مشخص نشه، زمانی برای اون اصلا مطرح نشه، بگه بعتو که الا ان یکون لی الخیار، اما دیگه چقدر وقت مشخص نکنن، این چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ اول کار فرمودن این بیع باطله به خاطر غرر. در مقابل عده‌ای از فقها فرمودن که بیع صحیحه و خیار تا 3 روز ادامه پیدا خواهد کرد. دلیلشون چی بود؟ ادعای اجماع شده بود و مرحوم شیخ طوسی هم فرموده بود که اخبار فرقه بر این مطلب دلالت داره. بعد یه استدلالی رو برای این قول ذکر کردن در کتاب مفتاح الکرامه. ایشون فرمودن که آقا درسته که این کار، ایشون فرمودن که آقا ببینید، درسته که ممکنه اجماع رو شما اینجا خیلی براتون ثابت نباشه، و روایتی هم که بود روایت مرسل بود که نقل به معنا شد، فقط مضمون روایت رو مرحوم شیخ آوردن، ولی به هر حال این قول دلیلی بر ابطالش نداریم، ولو مستندش ضعیف باشه دلیلی بر ابطالش نداریم. گفتیم پس قرار چی؟ محکمترین دلیل بر بطلان این بی لزوم قراره. جواب دادن گفتن قرار در صورتی بود که شارع تهدید نمی کرد. همین که شارع اومد تهدید کرد، شارع اومد خودش آستین بالا زد، زمان برای این خیار مشخص کرد، خود به خود قرار مرتفعه. مرحوم شیخ جواب دادن از این مطلب، فرمودن که ببینید ما یه موضوع داریم که بیع قراریه، یه حکم داریم که بطلانه. خب اگر که ما یه بیع قراری انجام دادیم و شارع اومد گفت که اشکال نداره، شارع اومد گفت این بیع شما باطل نیست، تهدید کرد، این به این معنا نیست که بیع ما دیگه قرار نبوده، بلکه به این معناست که این بیع ما قراری است که حکمش بطلان نیست. یعنی از موضوع قرار خارج نمیشه، بلکه از حکم قرار خارج میشه. یعنی تخصیص میخوره حکم حرمت بیع قراری، یعنی کل بیع قراری یعنی باطلون الا این مورد. درست شد؟ پس ما نحن فی دیگه تخصص نیست، اینجور نیست که تخصصاً از موضوع قرار خارج باشد، بلکه تخصیصه. خب با توجه به اینکه تخصیص یه دلیل محکم میخواد، باید ببینیم اینجا ما دلیل محکم داریم یا دلیل محکم نداریم برای تخصیص. دلیل عام میاد میگه نه نبی و انبیع القرار، ما اگه بخوایم این مورد رو از این دلیل عام خارج کنیم به یه مخصص احتیاج داریم. اون مخصصمون چیه؟ یا روایتی که شیخ طوسی ادعا کرده بود یا اجماع. در مورد اون روایت مرحوم شیخ میفرمان که اون روایت بعید نیست که اصلا همچین روایتی وجود نداشته باشه، و شیخ طوسی استنباطشون از سایر روایات خیار این بوده باشه. یعنی مرحوم شیخ طوسی روایات خیار حیوان رو مثلا بررسی کردن، دیدن در روایات خیار حیوان گفته شده که خیار 3 روزه، ایشون استنباطشون این بوده که در خیار شرط هم خیار 3 روزه، نه اینکه روایت مستقلی در خیار شرط داشته باشیم. به دو بیان، مثلا یه بیانش این باشه، ایشون بفرمان آقا روایت میگه از شرط و فل حیوان 3 ایامن اشترت او لم یشترت، شرط در حیوان 3 روزه، چه شرط بشه چه شرط نشه، یعنی در غیر حیوان اینجور نیست، در غیر حیوان 3 روزه اگر شرط بشه، اگر شرط نشه دیگه نیست. یه همچین استنباطی، هرچند این استنباط، این برداشت، اینجور مفهوم گیری رو ما قبول نداریم، ولی بعید نیست که مرحوم شیخ اینجور مفهوم گیری کردن. یا اینکه اومدن روایات خیار تأخیر رو، روایات خیار حیوان رو، اینا رو بررسی کردن، دیدن هر جایی که تهدید بر عهده شارع بوده 3 روز مشخص کرده، اگر جایی تهدید دست متبایعین بوده هیچی، اما اگر به شارع گفتیم تو زمان معین کن، شارع همیشه بنا رو گذاشته بر 3. پس ما میگیم که خب در خیار شرط هم اگر شارع بخواد تهدید کنه همون 3 روز رو تهدید میکنه، نه بیشتر نه کمتر. ممکنه شیخ طوسی از روایات خیار تأخیر و روایات خیار حیوانوس، روایاتی که در مورد سایر خیارات هست، این استنباط رو داشتن که در خیار شرط هم باید اینجور باشه، نه اینکه در خصوص خیار شرط ما روایت داشته باشیم. این احتمال هیچ بعید نیست. پس اینکه فرمودن مرحوم شیخ وجود و اخبار الفرقه، نه اینکه در خصوص خیار شرط روایت باشد، نه روایات سایر خیارات. پس ما در خصوص خیار شرط روایت نداریم، پس روایتی نداریم که بخواد عموم نهن نبیان به الغرر رو تخصیص بزنه. اصلا روایتی نداریم که بخواد به وسیله اجماع ضعفش ثابت بشه. ممکنه شما بگید نه، اجماع میاد این روایت رو تقویت میکنه، جبران میکنه. بگیم ببین، اجماع در جایی جبران ضعف روایت میکنه که ما یه روایتی داشته باشیم، دلالتش هم خوب باشه، مرسل باشه، ضعف سندش رو اجماع جبران میکنه. یا یه روایتی داریم مرسل، ضعف سند داره، ضعف دلالت هم داره، اجماع میاد ضعف دلالتش رو هم جبران میکنه. اما در ما نحنفی ما اصلا معلوم نیست روایت داشته باشیم. روایتی که اصلا معلوم نیست داشته باشیم که با اجماع تقویت نمیشه. اصل روایت ثابت بشه هست، ثابت بشه یه نصی به دست فقهای ما رسیده بوده، اون وقت ما بگیم فتاوی فقها اجماع منقول جبران میکنه ضعفشو، ضعف سندی یا ضعف دلالیشو. ولی وقتی اصل وجود روایت معلوم نیست، اینجا اجماع میخواد چیو ثابت کنه، چیو میخواد جبران کنه؟ پس ما در ما نحنفی روایت نداریم. چی داریم؟ یه اجماعی فقط ادعا شده. پس این اجماع هم دیگه قرار نیست جابر ضعف سند باشه. این اجماع رو باید به تنهایی در نظر بگیریم، ببینیم این اجماع به تنهایی به درد ما میخورد یا به درد نمیخورد. چون میدونید اتفاق فقها اجماع منقول، اگه توی مسئله داشته باشیم، نص هم داشته باشیم، دیگه این اجماع رو نمیگن کاشف از سنته، این اجماع میشه جابر اون نص موجود. اما اگر نصی نداشته باشیم، اجماع دیگه جابر نیست، بلکه کاشف از سنته. این اجماعی که اینجا ادعا شده آیا کاشف از سنت هست یا نه؟ جلسه قبل گفتیم نیست. چرا؟ اولا کسانی که ادعای اجماع کردن، اینا هم معمولا مقلد سید مرتضان، هر جا سید مرتضی ادعای اجماع کنه اینا هم ادعای اجماع میکنن. اینجا هم سید مرتضی ادعای اجماع کرده، اینا هم ادعای اجماع کردن. ثانیاً ما وقتی مجمعین رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، این اجماع بین کیا بوده؟ بین قدما بوده دیگه. یکی از قدما کیه؟ شیخ طوسیه. شیخ طوسی در مسئله بر چه اساسی فتوا داده بود؟ بر اساس چی به 3 روز فتوا داده بود؟ بر اساس استنباطش از روایات دیگر، روایات خیار حیوان. ایشون از روایات خیار حیوان یه استنباطی کرده بود که بر اساس اون فتوا داده بود. پس ما فی الجمله میدانیم که بعضی از مجمعین در ما نحنفی سنت معتبری در خیار شرط به دستشون نرسیده بوده، بلکه روایات خیار حیوان رو برداشتن، اینجوری ازش استنباط کردن. پس این اجماع کاشف از یه سنت نخواهد بود. اینم از این عبارت رو دقت کنید. جلسه قبل تا سر والحاصل رسیدیم دیگه، تا قبل از والحاصل فرمودن که قبلا ما گفتیم در بحث تعذر تسلیم که اگر شارع بیاد تهدید به 3 روز بکنه، 3 روز رو مشخص کنه، این یه تعبد شرعیه، چیزی نیست که متعاقدان اون رو قصد کرده باشن. چون متعاقدان اون رو قصد نکرده باشن، پس قرار برطرف نمیشه. یعنی متعاقدان که موقع که خیار شرط میذاشتن حواسشون نبوده یا نمیدونستن که شارع گفته 3 روز، متعاقدان همینجوری گیج و مبهم خیار شرط رو جاری کردن، اصلا تو ذهنشون 3 روز نبوده. پس موضوع قرار منتفی نیست، قرار هست. اینجور نیست که قرار نباشه، قرار هست. نهایتاً شارع وقتی اومد گفت 3 روز، خب این قرار رو گفت اشکال نداره، قرار هست باشه، اشکال نداره، من میگم صحیحه و خیار تا 3 روز ادامه داره. در واقع حرمت قرار رو، نهی از قرار رو شارع اومد تخصیص زد برای ما. والحاصل نتیجهش این میشه که ان دعوا فی تخصیص ادله نفی القرار لا فی تخصصها، نتیجه اینه که حاصل آنچه که گفتیم این است که نزاع و دعوای ما در تخصیص ادله نفی قراره، یعنی میخوایم ببینیم ما نهنفی که قرار هست حتما آیا تخصیص خورده، یعنی دلالت بر صحتش داریم یا نه. لا فی تخصصها، دعوا در تخصص نیست، دعوا در این نیست که ما نهنفی موضوعا از قرار بودن خارج شده یا خارج نشده. دعوا سر اینه، یه ده میگن تخصیص، یه ده میگن تخصیص نیست، نه اینکه یه ده بگن تخصص یه ده بگن تخصص نیست، نه، هیچ کس بحث تخصص رو مطرح نکرده. بله انصاف و انصاف اینه که خب اینم گفتیم، قبلا گفته بودیم که اگه بخوایم تخصیص بزنیم احتیاج به یه دلیل محکم داریم دیگه. حالا تو ولی انصاف میخوایم بگیم این دلیل محکمه وجود ندارد. اگر که عبارت رو عنایت داشته باشید، صفحه همین صفحه خط دوم گفتن فإن ثبت بالدلیل کان مخصصا لعموم نفی القرار، اگه با دلیل ثابت بشه پس باید ما دلیل مخصصمون وجود داشته باشه، یه دلیل مخصص خوبی داشته باشیم. تو ول انصاف میخوایم بگیم این مخصص وجود ندارد. ول انصاف و انما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجمال لا ينحز لتخصيص قاعده القرار، انصاف اینه که آنچه که ذکر شد از حکایت اخبار، اون خبری که شیخ طوسی حکایت کرد، حکایت اخبار توسط شیخ طوسی و نقل اجماع توسط، خدمتون عرض بشه که سید مرتضی ابن زهره و قاضی ابن براج، نقل اجماع اینها، اینا همش لا ينحز لتخصيص قاعده القرار، توان این که قاعده قرار رو تخصیص بزنن ندارن، قیام نمیکنن برای تخصیص زدن قاعده قرار. پس ما نحن فی قرار هست و بر حرمت خودش باقیه، استثناء نشده. چرا اینا لا ينحز لتخصيص القرار؟ لان الظاهره بقرینه عدم تعرض شیخ لذکر شیء من هذه الاخبار فی کتابیه الموضوعین لایداء الاخبار انه اول فی هذه الدعوا علی اجتهاده فی دلاله الاخبار الوارده فی شرط الحیوان. به خاطر اینکه ظاهر، وقتی میگیم ظاهر یعنی چی؟ یعنی به کمک قرینه. چه قرینه ای؟ به این قرینه که مرحوم شیخ متعرض نشدن چیزی از این روایات رو در دو کتابشون که وضع شده برای به امانت گذاشتن روایات، یعنی مرحوم شیخ در کتب حدیثیشون این روایات رو مطرح نکردن. همین عدم تعرض مرحوم شیخ قرینه میشه، همین موجب ظهور میشود. در چی؟ در این که مرحوم شیخ روایتی در دسترسشون نبوده، قرینه میشه بر این که انهو، یعنی شیخ اول فی هذه الدعوا تکیه کرده در این ادعای روایت بر اجتهادش در دلالت روایاتی که وارد شده اند در خیار حیوان. یعنی مرحوم شیخ روایات خیار حیوان رو دیدن، استنباطی که از اون روایات داشتن این بوده که در خیار شرط هم 3 روز معیاره، فقط خیار حیوان 3 روزه نیست، خیار شرط هم 3 روز حیوانه. نه اینکه در خیار شرط روایت داشته باشیم، اگه داشتیم باید در کتاب تهذیب و استبصار روایت خیار شرط رو هم می‌فرمودن. ولا ریب ان الاجماعات المحکیه انما، پس روایت که نداشتیم، ولا ریب ان الاجماعات المحکیه انما تجبر قصور السند المرسل المتزه دلالته او القاصر دلالته للمرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلالت رأسن. میفرمان شکی نیست که اجماعات محکیه همانا جبران میکنن قصور سند روایت مرسلی که دلالتش واضحه، یا قصور دلالت روایتی که دلالتش قاصره. پس اجماعات محکیه جابر ضعف سند یا دلالت هستند، به شرطی که اصل روایت وجود داشته باشه. لل مرسل المجهول العین، نه مرسلی که مجهول العینه، یعنی اصل وجودش معلوم نیست، المحتمل عدم دلاله و اصلا احتمال میدیم همچین دلالتی نداشته باشه رأسا. مرحوم شیخ فرمودن روایات فرقه دلالت میکنه. کدوم روایت؟ اصلا واقعا روایتی داریم یا منظورشون همون روایات خیار حیوانه؟ معلوم نیست. پس اصل وجود روایت معلوم نیست، روایتی که اصل وجودش معلوم نیست رو چجوری شما میخواید ضعف سندش رو جبران کنید؟ فت تعویلو، حالا که اینجور شد پس تکیه کردن، فت تعویلو هینیزن الان نفس الجابر ولا حاجت الى ذم المنجبر. پس تکیه ما در با توجه به این مطالبی که گفتیم بر خود جابر هست. جابر ابن حیان نه، جابر یعنی همون اجماعی که قرار بود جابر ضعف سند باشه. پس تکیه ما در این هنگام که روایتی معلوم نیست وجود داشته باشه بر خود جابر هست، یعنی بر خود اجماع هست. ولا حاجت الى ذم المنجبر، دیگه احتیاجی به ذمیمه کردن منجبر، یعنی اون خدمتتون عرض بشه که روایت نداریم، نیاز نیست حالا روایت هم لزوما ذمیمه کنیم. ما در ما نحنفه یه اجماع داریم، میخوایم ببینیم این اجماع به درد میخوره یا به درد نمیخوره. اذ نعلم اجمالا ان المجمعین اعتمدوا على دلالات اجتهادیت استنبطوها من الاخبار. این از ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که دلیل برای چی میخوایم بیاریم؟ ظاهرش اینه که دلیل میخوایم بیاریم برای ولا حاجت الى ذم المنجبر، اینکه احتیاجی به ذمیمه کردن منجبر نداریم. ولی این بیان درست نیست، چون این ربطی نداره، اذن علم و اجمالا ربطی به لا حاجت الى ذم المنجبر نداره در ظاهر. پس باید این اذن رو علت برای یه چیز دیگری بیاریم. ببینید بالای این اول پاراگراف گفتیم بل انصافا انما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجماع لا ینحصر تخصیص القاعده، درسته؟ پس اجماع رو گفتیم، هم اجماع هم روایت کافی نیست برای تخصیص. در مورد روایت صحبت کردیم، حالا میگن فتعویل و هینیزن علا نفس الجابر که انهو، گفتن که خود همین جابر یعنی اجماع هم به درد نمیخوره. از علت اینه که اجماع هم به درد نمیخوره، پس کنهو اینجا در تقدیر هست، یعنی در نیت هست که تعویل و تکیه کردن بر اجماع هم لا یجدی فی تخصیص القاعده، به درد تخصیص قاعده نمیخوره. چرا؟ از نعلم و اجمالن، چون علم داریم اجمالن که ان المجمعین اعتمدوا على دلالات اجتهادیت استنبطوها من الاخبار. چون اجمالن میدونیم، یعنی ولو به تفصیل همه مجمعین رو ندونیم ولی بعضشون مثل شیخ طوسی رو میدونیم که اینها اعتماد کردن بر یک دلالات اجتهادیهی که استنباط کردن از اخبار، یعنی نه اینکه یک سنت قطعیهی به دست اونها رسیده بوده که به دست ما نرسیده. اینجور نبوده که از اتفاق اینا ما بتونیم حدس بزنیم نظر معصوم رو، نه، اینا خیلیشون، خیلی از مجمعین اعتماد کردن بر چی؟ بر همین دلالات اجتهادیهی که از روایات خیار حیوان استنباط کردن. خب وقتی اینجور شد پس این اجماع به درد نمیخوره. مضافن به این که ولا ریب ان المستند غالبا فی اجماعات القاضی و ابن زهره اجماع السیده فی الانتصار، این هم شکی نیست که مستند غالبا در اجماعاتی که قاضی و ابن زهره ادعا میکنن، مستند همون اجماع مرحوم سید مرتضی است در انتصار. یعنی چی؟ یعنی قاضی ابن براج و ابن زهره اینجور نبوده که هر جا میگن اجماع خودشون رفته باشن فتاوی رو گشته باشن تحصیل اجماع کرده باشن، نگاه میکنن سید اگه گفته باشه مسئله اجماعیه اونا میگن چی؟ میگن اجماعیه. ولی مرحوم سیدم معروفه که خیلی زود ادعای اجماع میکردن، اینجور نبوده که حالا فتاوی رو به صورت کامل بررسی کنن و تحصیل اجماع کنن. پس این اجماع از این جهت هم دوچار خدشه است که اینجور نیست که سه تا نقل مختلف داشته باشه، سه نقلش برمیگرده به یک نقل، اونم نقل سید. تمام شد رفت. آقا ما تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم اگر شما با منی دیانه، تا اینجا گفتیم اگر شما شرط خیار کردید ولی مدت زمانش رو مشخص نکردید بی صحیحه یا باطله؟ ما گفتیم باطله. یه عده میگفتن بی صحیحه و خیار تا سه روز ادامه دارد، ما میگفتیم باطله. دلیل قول دوم رو تا اینجا رد کردیم. حالا ممکنه برای قول دوم یه دلیل دیگری پیدا کنن. تو روایات خودمون که دلیل پیدا نشد، برن در روایات عامه روایتی رو پیدا کنن ببینیم روایتشون دلالت دارد یا ندارد. نعم نعم یعنی استدراک. ما تا حالا قول دوم رو رد کردیم، حالا میخوام یه دفاعی از قول دوم داشته باشیم. نعم قد روی فی کتب العامه، روایت در کتب خاصه نداشتیم ولی در کتب عامه روایت ذکر شده، روایت شده. قد روی فی کتب العامه، این روایت با حالا الفاظ مختلف حتی در صحیح بخاری و مسلم هم هست علاوه بر منابع دیگه ای که دارن. خدمتتون عرض بشه که قد روی فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ کان یخدع فی البی لشجت اصابته فی رأسه. آقا یه آقای بوده به نام حنان ابن منقذ، این یه ضربه‌ای به سرش خورده بوده، یه چیزی به کلش کوبیده بودن، یه مقداری مخش تاب برداشته بوده. وقتی مخش تاب برداشته بوده، حالا گفتن هم تو تکلم یکم دوچار مشکل بوده، هم تو معامله کردن راحت کلا سرش میرفته، بالاخره یه مقداری رو عقلش تأثیر گذار بوده. در این حال دست از تجارت هم بر نمی داشته، نمی گفته حالا ما ساده لوح شدیم، خل شدیم، هی کلا سرمون میذارن بریم دنبال یه کار دیگه ای، مجبور نیستیم حتما تجارت کنیم. نه، در این حال تجارت میکرده و هی دائم کلا سرش میرفته. اومده پیش پیغمبر، پس روایت میگه حنان ابن منقذ کان یخدع فی البی، یعنی فریب میخورده در بی. چرا؟ لشجتن اصابته فی رأسه. شجه به معنی جراحت، جراحتی که به سر و صورت وارد میشه، به خاطر اون جراحتی که به سرش اصابت کرده بوده، به خاطر اون ضربه ای که به سرش زده بودن. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر به او پیشنهاد دادن، فرمودن اذا بعت فقل لا خلابتون، اگر بیعی انجام دادی بگو خلابه ای در کار نیست. خلابه به معنای در لغت، اصل معنای ریشه لغتش به معنای نیرنگ و خود است. وقتی بیع انجام دادی بگو خود ای در کار نیست. و جعل له الخیار سلاسن، و پیغمبر برای او سه روز خیار قرار دادن. و فی روایت در نقل دیگری اومده و لکل خیار سلاسن. تو نقل اول پیغمبر خطاب به او نقل نشده که گفته باشن، به صورت کلی برای او خیار قرار دادن. در یه نقلی خطاب به او گفتن ولکر خیار سلاسن، بگو لا خلابتون و برای تو سه روز خیار خواهد بود. ول خلابتو الخدیعه به معنای خدعه و نیرنگ. خب آقا دلالت این روایت به چه شکل هست؟ یه طرفی بوده معامله انجام میداده کلا سرش میرفته، اومده پیش پیغمبر، پیغمبر فرمودن هر وقت به این انجام میدی بگو نیرنگی در کار نیست. وقتی این حرفو بزنی شما خیار، سه روز خیار خیار داری. شاید برداشت این بوده وقتی میگه لا خلابتون، یعنی اینکه حواستون باشه این بی در صورتی است که کلا سرم نذاشته باشید، اگر احساس کنم کلا سرم گذاشتید من فسخ میکنم. پس لا خلابتون ظهور داشته باشه در اینکه طرف داره شرط خیار میکنه. پس اگر اینجور بگیم، بگیم آقای ابن منقذ، شما وقتی این که میگم ابن منقذ، چون حنانش رو حیان رو نمیدونم اینام نقل شده، حالا اسم درستش رو من مطمئن نیستیم چون تو نقل ها مختلف نقل شده. پیغمبر بهش فرمودن آقای حنان ابن منقذ، حالا کامل شو بگی، وقتی رفتی بی انجام بدی یا میخوای مثلا این کتاب تو بفروشی، برو به مشتری بگو بی تو که ولی لا خلابتون، کلا سرم نباد بذارید. این ظهورش اینه که اگه من احساس کنم کلا سرم گذاشتید فسخ میکنم. ظهور داره در چی؟ در اشتراط خیار. خب وقتی اینجور شد، مدت زمان خیار چقدره؟ تعیین نکرده. پیغمبر چند روز خیار قرار دادن؟ سه روز. پس معلوم میشه که اگر شما شرط خیار کردید و مشخص نکردید، سه روز خیار دارید. مرحوم شیخ اعظم میفرمان این روایت سندش که هیچ عامیه دیگه، ما در منابع خودمون همچین حدیثی نداریم، در منابع عامه خیلی برای ما قابل اعتماد نیست. این که از سندش. دلالتش هم که هیچ. آقا کجای روایت شرط خیار کردن؟ پیغمبر فرمودن بر وقتی بی انجام میدی بگو کلا سرم نذارید، نیرنگی در کار نباشه. اگرم بی انجام دادی برای تو من سه روز خیار قرار دادم. حالا یا تعبدن پیغمبر برای اون شخص که یه مقداری خلاصه زود کلا سرش میرفته، ساده لوح بوده، خیار قرار دادن، نه برای هر کسی ولو ساده لوح نبوده باشد، یا اینکه اصلا طرف خیار اشاره داره میکنه به روایت اشاره داره به خیار قبل. پیغمبر فرمودن بگو کلا سرم نذار، یا اگه کلا سرم گذاشتی من مقبون شدم، یعنی کتابم که فرض کن 500 هزار تومان قیمتش بود تو 50 هزار تومان ازم خریدی، در صورت قبل من فسخ میکنم، در صورتی که قبل نباشه فسخ نمیکنم. پس اصلا روایت ربطی به شرط خیار نداشت، اشاره داشت به بحث قبل که اگر کف نیرنگی در کار بود، جنس گرون را ارزون خریدم، خیار فسخ دارم تا سه روز. پس خیلی معلوم نیست روایت ارتباطی به مطلق شرط داشته باشه، اصلا ربطی به شرط داشته باشه، و اگرم داشته باشه هر شرطی، حتی اگر طرف ساده لو نبوده باشد. ممکنه کسی بگه که روایت ضعف سند و ضعف دلالتش رو با اجماع ما جبران میکنیم. اینم ایشون میفرمان که این ادعا کماتر را معلومه که ادعایی درستی نیست. چرا؟ چون اولا که اجماع نداشتیم، ما اجماع رو زیر سوال بردیم. ثانیا ببینید اجماع در صورتی میتونه جابر باشه که ما بدونیم مجمعین به این روایت استناد کردن. خب اگر یه روایتی تو منابع ما نیست، اصلا تو منابع عامه هست، ما از کجا میخوایم بدونیم که علمای ما مجمعین به این روایت استناد کردن؟ وقتی استناد مجمعین به این روایت معلوم نباشه، این اجماع باعث جبران ضعف سند یا دلالت روایت هم نمیشه. مضافه به این که اصل اجماع را هم ما درش مشکل داشتیم. خلاصه همه این حرفا این که اگر که ما بخوایم از اون عموم نهی از غرر خارج بشیم، اگر بخوایم از عموم نهی از غرر خارج بشیم، به اجماع بخوایم تمسک کنیم، اجماع معلوم نیست داشته باشیم. به روایات مدعای شیخ طوسی بخوایم استناد کنیم، معلوم نیست روایتی وجود داشته باشه. به این روایت بخوایم عمل کنیم، روایت ضعیفه، هم سندن هم دلالتن. بخوایم با وجود اینا، با کمک اینا از عمومات نهی از غرر خارج بشیم، ادعا خیلی قابل پذیرش نیست. صحیح همون چیزیه که اول خودمون گفتیم، این بود که قائل به بطلان بشیم نه قائل به صحت.
بله.
آخه بایع مشتری که نیست، میگه ازا بعت، وقتی فروختی خیار حیوان سه روزه، ولی برای مشتری نه بایع. خلاف ظاهرشه دیگه. شراء به معنای بیع هم به کار میده، ولی بیع بخواد به معنی شراء باشه، خلاف ظاهرشه. ببینید میفرمان وفی دلالتهی فضلن ان سندهی ما لا یخفا، در دلالت روایت چه رسد به سندش اشکالاتی است که مخفی نماند. اشکالاتشو گفتیم. یه چیزی هم مرحوم علامه در کتاب تذکره دارن. علامه در کتاب تذکره فرمودن اصلا لا خلابتون در اون زمان اصطلاح بوده برای جعل شرط خیار به مدت 3 روز. بعضی از عبارت علامه در تذکره این برداشته کردن. البته شما ممکنه عبارت علامه در تذکره رو ببینید، همچین برداشتی نکنید ازش که ظهور داشته باشه در شرط خیار 3 روزه. ظهور در شرط خیار دارد، ولی حالا 3 روزشو. ولی بعضی اینجوری ادعا کردن که عبارت مرحوم علامه در تذکره دلالت دارد بر این که در اون زمان وقتی میگفتن لا خلاوتون یعنی چی؟ یعنی من شرط میکنم خیار را به مدت 3 روز. خب اگر اینجور باشه، پس روایت نمیگه اگر جایی شرط خیار کردی مدت رو مشخص نکردی. روایت میگه اگه شرط خیار کردی و مدت 3 روز رو هم مشخص کردی، اون وقته که 3 روز خیار داری. گرفتی چی شد؟ پس این اشکال هم اضافه بکنید به اشکالهایی که قبلا مطرح کردیم. پس وفی دلالتهی فضلا عن سندهی ما لا یخفا، برای دلالتش قبلا اشکال گفتیم، اینم سومیش که الان زمینه کردیم. و جبرهما بالاجماعات کما ترا، جبران سند این روایت و دلالت روایت هما میخوره به دلالت و سند روایت به وسیله اجماعات کما ترا، ادعای درست و قابل قبولی نیست، چون اولا اجماع نداشتیم، ثانیا استناد مجمعین به این روایت خیلی بعیده. از تعویل علیها مع ذهاب المتأخرین الى خلافها فی الخروج عن قاعده القرار مشکلون، از تعویل علیها فی الخروج عن قاعده القرار مشکلون، وسط پرانتز مع ذهاب المتأخرین الى خلافها. این از تعویل علیها علت برای چیه؟ علیها ضمیرش به کجا برمیگرده؟ از تعویل علیها برمیگرده به اجماعات. این یه احتماله. پس طبق این بیان شما، از علت این هست که جبرهما بالاجماعات کما ترا، چرا جبران به وسیله اجماعات ضعیفه؟ به خاطر اینکه اعتماد بر اجماعات با وجود اینکه متأخرین بر خلاف اون رفتن، در خروج از قاعده غرر مشکله. این که ما بخوایم بر یه اجماعی تکیه کنیم که متأخرین اکثرشون برخلافش فتوا دادن، اگه بخوایم تکیه کنیم بر چنین اجماعی و از یه قاعده کلی خارج بشیم، این مشکله. این یه احتمال، احتمال خوبی هم هست. یه جور دیگه هم شاید بشه معنا کرد، از تحویل علیها. ما گفتیم و فی دلالته فضلا عن سنده ما لا یخوا، از تعویل علیها، به خاطر اینکه اعتماد کردن بر یه چنین روایت عامی مع ذهاب المتأخرین، با وجود اینکه متأخرین هم برخلاف اون فتوا دادن، در خروج از قاعده مشکله. پس میتونه علت برای عدم اعتماد ما به روایت باشه، میتونه علت باشه برای عدم اعتماد ما به اجماع، ولی ظهورش هم احتمال اوله، الاغرب فالاغرب هم بخوایم بگیم به اون اجماع نزدیک تره. ثم انه رو بما یقال، این مطلب دیگه. بعضیا یک فتوای سومی دادن در مسئله. یه لحظه دقت کنید، با من باشید یه لحظه. ما در مسئله چند تا قول تا حالا نقل کردیم، دوتا گفتیم. اگر که من گفتم به تو که به شرط اینکه برای من خیار باشد، ولی نگفتم چند روز، ما یه شیخ اعظم گفتیم باطل. یه عده گفتن به صحیح، شرطم صحیح، فقط مدت زمان خیاره که شما مشخص نکردی، شارع مشخص کرده گفته چند روز، سه روز. یه قول سومی هم داریم، گفتن آقا بیعتون صحیحه، شرطتون فاسده. شما وقتی کتابو فروختی گفتی این کتابو میفروشم به شرط اینکه خیار فسخ داشته باشم، شما شرطتون فاسد بوده، چون گفتید خیار زمانشو مشخص نکردید، شرطتون قراری بوده، فاسد بوده. شرط که فاسد شد، بیع باطل؟ نه خیر، بیع باطل نیست. چرا؟ چون ما قائلیم که شرط فاسد مفسد نیست. شرط میتونه فاسد باشه، ولی فساد شرط موجب فساد بیع نمیشود. بعضی ها این حرف رو زدن. جناب شیخ اعظم میفرمان که حتی اگر شما قائل باشید فساد شرط باعث فساد بیع نمیشود، شرط فاسد رو حتی اگر مفسد بی ندونید، در اینجا نمیتونید قائل به صحت بی باشید. چرا؟ چون در ما نحنفی اینجور نیست که فقط شرط قراری باشد. در ما نحنفی قراری بودن شرط دامن بی رو هم گرفت، بی امونم به تبع شد قراری. گفتیم آقا این شرط شما وقتی قراری باشه، لشرط قسطم من السمن، یه مقداری از سمن در مقابل این شرط بوده، این قرار سرایت میکنه به قرار در سمن، جهالت در سمن، پس بیع شما بیع قراریه. لذا اگر که شرط فاسد باشه، نمیتونید بگید شرط فقط فاسده، فساد شرط سرایت نمیکنه بیع صحیحه. نه نبی ان بیع القرار، همزمان یه تبر به کمر این شرط میزنه، یه تبرم به کمر بیع میزنه، بیع هم در کنارش میشه چی؟ میشه فاسد. تموم شد. ببینیم اینا ثم انه رو بما یقال به بطلان شرط دون العقد. بعضی ها قائل شدن به اینکه شرط باطل اما عقد باطل نیست. ولعله مبنی علی ان فساد شرط لا یوجب فساد العقد، گویا این نظریه مبنی بر این هست که فساد شرط موجب فساد عقد نمی شود. می شود شرط فاسد باشه ولی بیع صحیح باشه. شما یه بیعی انجام دادید، یه شرط باطلی در کنارش گذاشتید، شرط باطله، چرا بیع باطل باشه؟ این یه مبناست دیگه. از کسانی که این نظریه سوم رو انتخاب کردن، شاید به خاطر اینه که مبناشون اینه که فساد شرط به فساد بی سرایت نمی کند. این نظر با نظر اول فرق میکنه ها، با نظر اول و دوم. نظر اول که این بود که اصلا بی باطله، اینجا داره میگه بی صحیحه. نظر دوم میگفت بی صحیحه، شرط هم صحیحه، منتها زمانش و شارع مشخص کرده. این میگه نه، شرط فاسد، خیاری دیگه وجود ندارد. ایشون علتشو بیان کردن. حالا میفرمان و فیه اشکال میشه. به چی اشکال میخوایم بکنیم؟ به این نظریه میخوایم اشکال کنیم یا به این مبنایی که برای این نظریه گفتن؟ به این مبنایی میخوایم اشکال کنیم. مبنایی این بود که آقا فساد شرط باعث فساد به نمیشه، اشکال میگیریم. و فیه ان هازا علی القول به فیما اذا لم یوجب شرط فسادن فی اصل البی. این مطلب علل قول به، علل قول به رو بذارید داخل پرانتز. هازا اشاره داره به اینکه فساد شرط موجب فساد عقد نیست. اینکه فساد شرط موجب فساد عقد نیست، داخل پرانتز علل قول به، اگه بپذیریمش، اگه حرف درستی باشه، در جایی است که موجب نشود شرط فساد در اصل بی را، در جایی که این شرط باعث ایجاد فسادی در خود بی نشود. کما فی ما نحن فی، کما رو بذارید داخل پرانتز، از کما فی ما نحن فی حیث ان جهالت الشرط یوجب کون البیع قراری، یعنی پرانتز رو ببندید، مثل ما نحن فی که جهالت در شرط باعث میشه که بیع هم قراری باشد. پس اینکه فساد از شرط، فساد شرط موجب فساد اصل بیع نیست، مال جاییه که فساد از شرط سرایت به بیع نکنه، باعث نشه که در بیع هم یه فسادی ایجاد شود. مثل ما نحن فی که در ما نحن فی فساد شرط باعث ایجاد فساد در بیع می شود، چرا که جهالت شرط موجب میشه که مبیع، موجب میشه که بیع قراری باشد. پرانتز بسته، پرانتز رو ببندید. حالا یه بار دیگه برمیگردم از اول. رفیه ان هازا علی القول به فی ما اذا لم یوجب شرط و فسادن فی اصل البیع و الا، این پرانتز رو دیگه نمیخونیم. این که فساد شرط موجب فساد بیع نیست، مال جاییه که فساد شرط باعث ایجاد یک بیماری، یک ایرادی، یک مفسده‌ای در بیع نشود. و الا اگر فساد شرط باعث ایجاد مفسده‌ای در بیع باشه، فالمتجه فساد البیع، متجه اینه که بیع هم فاسد بوده باشد. ولو لم نقل به سرایت الفساد من الشرط الى المشروط، ولو اینکه ما قائل نباشیم که سرایت میکند فساد از شرط به مشروط. و سیجی و تمام الکلام فی مسئله شروط، توضیح بیشتر تمام الکلام در مسئله شروط میاد. یه بار توضیح بدم، یه دفعه دیگه خوب دقت کنید. ببین، من به شما میگم به تو که حاضر کتاب، خب دو تا شرط برای شما مطرح میکنیم. یه موقع میگم آقا این کتاب رو به تو فروختم، خب به شرط این که شما مثلا یه معصیتی انجام بدی، شرب خمر کنی. اینجا این شرط شرب خمر نافذه یا نافذ نیست؟ فاسده دیگه، شرط خلاف کتابه، اون شرط باطله. اما اون شرطه آیا خللی در بیع ایجاد کرد؟ شرط خللی در بیع ایجاد نکرد. پس میتونیم قائل بشیم که شرط فاسده ولی بیع فاسد نیست. البته ما مبنامون اینه که شرط فاسد مفسده، ولی کسی که شرط فاسد را مفسد نمیداند میتواند این مبنا را مطرح کنه. میتونه بگه آقا ما گفتیم کتاب رو فروختم به شرطی که شرب خمر کنی، خب حالا این شرط فاسد شرب خمر نکنه، اما چرا بیع کتاب باطل باشه، بیع کتاب صحیحه. اون فساد شرط باعث خلل در بیع نمیشد. اما بعضی موقع ها شرط باعث مریض شدن بیع میشه. میگم این کتاب رو به تو فروختم 100,000 تومان به شرط اینکه 3 روز به شرط اینکه خیار فسخ داشته باشم، زمانش رو مشخص نکنم. اینجا که زمان رو مشخص نکردیم، شرطه که فاسده، فساد شرط باعث خلل در بیع هم میشه. چرا؟ چون شرط که قراری باشه بیع هم قراری میشه. شما اگه گفتید آقا شرطت فاسده، شرطت باطله، بیعت صحیح باشه، میگیم نه، بیعم دیگه بیع معمولی نیست، بیعم دیگه شده بیع قراری. حتی اگه شرط شما باطل کنید، بیعم چون قراریه صحیح نخواهد بود. گرفتی چی شد؟ پس لذا میفرمان حتی اگر قائل بشیم فساد شرط سرایت نمیکنه، بازم اینجا نمیتونیم قائل به صحت بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه مفسده در بیع ایجاد شد. احسن مسئلتون. البته این مطلبی که اینجا گفتن جای مناقشه داره دیگه، وقتمون تمام باشه برای بعد. حالا مسئلتون، مبدع و هازل خیار عند الاطلاق من حين العقد لانه المتبادر من الاطلاق. آقا یه سوال، خیار شرط از کی شروع میشه؟ من کتابم رو به شما فروختم، با منید یا نه؟ کتاب رو به شما فروختم به شرط اینکه 3 روز خیار فسخ داشته باشم، یا مثلا گوسفندی رو به شما فروختم به شرط اینکه 3 روز خیار فسخ داشته باشم، این 3 روز از کی شروع میشه؟ دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که از همون زمان عقد شروع بشه، یعنی از همین الان که گفتم بیع تو که به شرط اینکه 3 روز خیار داشته باشم، ساعت 10 صبح 3 روز دیگر ساعت 10 صبح خیار فسخ من تمام میشه. یه احتمال دیگه اینه که از زمانی که خیار مجلس تمام شد متفرق شدیم، من و شما الان که اینجا این بیع رو داریم انجام میدیم، فعلا تا ظهر که دور هم دیگه نشستیم خیار مجلس داریم، درسته؟ خیار شرط ما از ساعت 12 که مجلس بیع ما تمام شد، متفرق شدیم رفتیم سراغ نماز و این حرفا، از اون موقع که خیار مجلس تمام شد شروع میشه. این دو احتمال وجود داره. دلیل احتمال دوم چیه؟ دلیل احتمال دوم همون مطالبی است که در خیار حیوان گفتیم. در خیار حیوان هم یادتون باشه این اختلاف رو مطرح کردیم که خیار حیوان از لحظه بیع یا از لحظه تفرق. اگه یادتون باشه ابن ادریس و شیخ طوسی قائل بودن که از زمان تفرقه. چرا از زمان تفرقه؟ میگفتن آقا خیار جعل شده بعد از اینکه بیع تمام شد، بعد از اینکه بیع تمام شد، محقق شد، اون موقع خیار معنا داره و الا تا قبل از تفرق هنوز بیع تمام نیست، به این معنا که هنوز بیع لزوم پیدا نکرده. پس جعل خیار تا مادامی که هنوز بیع تمام نشده، لزوم پیدا نکرده، وجهی ندارد. زمانی معنا داره که این بیعه تمام باشه. پس تا مادامی که متفرق نشدیم خیار معنا نداره. این نظر اونا بود. ولی ما اونجا گفتیم که خیار حیوان از زمان بیع شروع میشه. اینجا هم در بحث خیار شرط همین حرف رو میزنیم، میگیم اطلاق اقتضا میکند که از زمان بیع شروع بشه. نگاه من کنید، یه موقع ما قید میزنیم، ما میگیم آقا کتابو به تو فروختم به شرط اینکه بعد از تفرقمون من 3 روز خیار داشته باشم. خب اون قید زدیم، حرفی درش نیست. ولی اگر قید نزنیم، من بگم کتابو به تو میفروشم به شرطی که تا 3 روز حق فسخ داشته باشم، این اطلاق اقتضا میکنه از کی شروع بشه؟ از حین عقد شروع بشه. چون اگر من اراده کرده بودم دیرتر شروع بشه باید قید میزدم. این نکته اول. نکته های بعدش هم دیگه نمیرسیم. مبدأ هذا الخيار من عند الاطلاق من حين العقد. مبدا این خیار اگر که به صورت مطلق بیاریم، یعنی نگیم که 3 روز خیار دارم بعد از تفرق، اگر به صورت مطلق بگیم فروختم به شرط اینکه من 3 روز خیار داشته باشم، این دل اطلاق مبداش از حین عقده. چرا؟ لانه المتبادر من الاطلاق، به خاطر اینکه از حین عقد بودن چیزیست که تبادر میکند از اطلاق لفظ. چون اگر قرار بود دیرتر شروع بشه باید میگفتیم. این یه پاراگراف وسط رو ولش کنید. و ان شیخ و الهلی ان مبدعه من حین تفرق، از مرحوم شیخ طوسی و هلی حکایت شده که مبدع خیار شرط از حین تفرق است. و قد تقدم ان شیخ وجهه، قبلا از مرحوم شیخ وجهش رو هم حکایت کردیم. وجهش چی بود؟ ایشون میگفتن که آقا جواز در عقد جائز که معنا نداره، تحصیل حاصله، باید اول عقد از جواز در بیاد، یعنی ذات عقد جائز نباشه تا ما بتونیم دوباره اون رو خیار درش قرار بدیم. عقدی که خودش هنوز جائزه، هنوز ثابت نیست، که معنا نداره درش خیار قرار بدیم. ایشون میفرمودن جعل خیار زمانی معنا داره که عقد تمام شده باشه و تا قبل از تفرق عقد تمام نشده. این مطلبی بود که داشتن. و قبلا گذشت عدم و تمامیته و قد تقدمه ان شیخ وجهه و عدم و تمامیته. و قبلا هم گذشت این وجهی که مرحوم شیخ گفتن تمام نیست، یا و عدم و تمامه بعضی نسخ داره. این وجهی که مرحوم شیخ گفتن وجه کاملی نیست و درش ایراد وجود داره که گفتیم. حالا این وسط یه نکته فرمودن در مورد اینکه از زمان عقد شروع میشه که دیگه فرصت نشد توضیح بدیم، انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.